بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء منا مقام إسلام صلواتي إهدا بكم. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، والنماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب. رسیدیم به یک بخشی از خطبه شریف حضرت زهرا سلام الله علیها که تعدادی از عناوین احکام و ارزش‌های اسلامی را ذکر فرموده بودند و اشاره‌ای به فلسفه تشریع آنها کردند. اولش ایمان بود، فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. بعد نماز بود، و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر. بعدم زکات، و زکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق، که راجع به این سه عنوان در شبهای گذشته در حدی که خدای متعال توفیق میداد عرایزی عرض کرد. بعد اشاره می فرماند به مسئله روزه، و یکی از حکمت‌های تشریع روزه را مورد تأکید قرار می دهند. قبلا هم عرض کردیم که ذکر این حکمت‌ها به معنای حکمت انحصاری یا علت تامه نیست، بلکه به مناسبت مقام اونی که ذکرش بیشتر اهمیت داشته اونا انتخاب کردن، و به همین دلیل در روایات دیگه احیانا حکمت‌های دیگری بیان شده یا همین ها به اضافه حکمت‌های دیگری. از جمله مسئله روزه است. روزه یک ویژگی برجسته‌ای داره که در سایر عبادات به این صورت نیست. بر اینه که چون روزه یک عمل امساکی است، ترک مفطرات از یک مبدأ تا منتهایی است، و این ترک خود به خود نشون نمیده که شخص آیا قصد روزه داره یا نداره. نخوردن است، نخوردن گاهی آدم اشتها نداره، گاهی علل دیگری داره، برای جهات رعایت اصول بهداشتی کم غذا میخوره. به هر حال صرف این که آدم ببینه یک کسی غذا نمیخوره این دلیل این نیست که روزه است. علاوه بر این که کمتر اتفاق میفته که آدم 14-15 ساعت با یک کسی همراه باشه و ببینه که غذا میخوره یا نمیخوره، یا سایر مفطرات انجام میده یا نمیده. نیم ساعت، یک ساعت آدم با یک کسی معاشرت داره، خب ممکنه قبلش غذا خورده باشه یا بعدش غذا بخوره. چون یک عمل امساکیست، یک عبادتیست که قوامش به ترک است. این خیلی جای ریاکاری نداره. کسی که روزه هست به صرف روزه گرفتنش نمیتونه ریاکاری کنه، مگه بگه من روزه هست، اون یه چیز دیگری میشه. گفتن غیر از روزه گرفتن، خود روزه گرفتن توش ریا نیست. نخوردن هست، ترک یک سلسله مفترات. خب این اهم است از این که شخص روزه باشه یا به دلیل دیگری امساک کرده. آیا امساکش یک ساعتی، دو ساعتی، نصف روزه باشه یا تمام روز باشه؟ سایر عبادات اینجور نیست. نماز وقتی کسی با میسه نماز میخونه معلومه داره نماز میخونه. زکات میده، خمس میده، بالاخره مالی به کسی میده. اقلا اون کسی که میگیره میفهمه که این مال را اعطا کرد، اون مال خودش نبود، بالاخره برای رضای خدا این کار را کرده. در اونها همینطور حج، جهاد، سایر عبادت. ولی روزه اینجوری نیست، صرف روزه گرفتن نمیشه توش ریاکاری کرد. و همینطور به دنبالش سمعه. ریا اینه که آدم نشون بده چیزی را به کسی از ماده رؤیت. سمعه اینه که یک کاری بکنه که پشت سرش بگن که فلانی آدم خوبی هست، چنین و چنان میکنه. از ماده سمع معنی شنیدن. روزن جای ریا و سمعه نداره، مگه یک کسی تعمد داشته باشه که خود نمایی کنه و اظهار کنه که من روزه هستم و بخواد به رخ کسی بکشه که من روزه. از این جهت این عبادت به اخلاص نزدیکتر از سایر عبادت. و کسی که یک ماه این عبادت را انجام میده یا وقتهای دیگری به صورت واجب یا مستحب انجام میده، این تمرین اخلاصه. یک ماه آدم یک عملی را هر روز تکرار بکنه، حالت ملکه پیدا می‌کنه. پس به وسیله روزه گرفتن میشه حالت اخلاص در انسان تثبیت میشه، رسوخ پیدا کنه، یه حال ثابتی بشه. این فایده در روزه بیش از سایر عبادات مترتب میشه. از جهت میشه گفت که حکمت برجسته در روزه همین تثبیت اخلاص. ولی معناش نیست که روزه فقط فایدهش همینه. در روایات فواید زیادی برای روزه ذکر شده، هم فواید بدنی بهداشتی، هم فواید اجتماعی اخلاقی. مثلا این روایت که همه شنیدن معروف دیگه، صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا سالم بشید. روزه یکی از بهترین راه ها برای حفظ بهداشت و سلامتی بدن است. دستگاه گوارش را تنظیم میکنه، البته در صورتی که شب بدخوراکی و پرخوری نکنه. خود روزه گرفتن باعث تنظیم دستگاه گوارش میشه، سموم بدن دفع میشه، چربی های بدن، چربی های زائد ذوب میشه و تأثیر خیلی زیادی در سلامتی داره. امروز در بسیاری از مراکز بهداشتی عالم و بسیاری از اطباء، یکی از بهترین راه های بهداشت و سلامتی، حتی معالجه بسیاری امراض را روزه گرفتن میدونه. در این زمینه کتاب هایی نوشته شده، روش های مختلفی برای روزه. بعضی ها مثلا تجویز میکنن روزه بگیرن ولی فقط آب بخورن، بعضی ها ساعات معینی را، روش های مختلفی. اونا روی جهات منافع مادیش تجربه کردند و حساب کردند. مناطق و اقلیم های مختلف جغرافیایی چه ارتضایی داره. و ادعاهایی شده که کسانی به بیماری های بسیار شدید و لا علاج مبتلا بودن و ما روزه گرفتن بیماری هاشون علاج شدیم. این زمینه کتاب های نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده. این یکی از منافع روزه است، منفعتی کمی نیست. باز از منافعی که در خود روایات مورد تأکید قرار گرفته این است که اغنیا با روزه گرفتن مزه گرسنگی را می چشن. اونایی که زندگیشون تأمین هست، وسائل راحتی برایشون فراهم است، انواع غذاها و مأکولات و مشروبات در اختیارشون هست، این دائما عادت کردن یه چیزی میخورند، در حال بیکار هم که نشستند تخمه میشکنند، شکلاتی میخورند و طبعا موقعی که احساس گرسنگی بکنند دیگه مهلت نمیدن، میوه یه غذایی هر جور باشیم استفاده میکنند. اینا اصلا درست نمیفهمند گرسنگی یعنی چی. بله، حالا ایسایی هم به صورت جوک میگن که در حضور یک ثروتمندی میگفتن که همسایه شما نان شب نداره. گفت خب نان شب نداره چلو کباب بخوره. این اصلا نمیفهمید نان شب نداره یعنی چی. به خیالش حالا اتفاقا نان تو خونشون نیست، گفت چلو کباب یا انواع شیرینجات بخوره. آدم وقتی گرسنگی نکشیده باشه نمیفهمید یعنی چی. خدای متعال یکی از حکمت‌هایی که در روزه منظور فرموده و در روایات اشاره شده بهش این است که اغنیا و ثروتمندان بفهمند گرسنگی یعنی چی، بفهمند فقرا چه می‌کشند در اثر فقر و تهیدست، و این احساس همدردیشون را، عاطفه انسانیشون را تحریک می‌کنه که به فقرا رسیدگی کنند. منافع دیگری هم ذکر شده که منظورم تأکید بر این است که ذکر بعضی از حکمت ها در اینجا به معنای حکمت منحصره نیست. اقتضای مقام بوده که یکی از این حکمت ها را یا دو تاشو انتخاب کنند ذکر کنند. خب این در مورد روزه کما بیش همه میدونیم و در این زمینه ها الحمدلله در مجامع مذهبی زیاد بحث شده، کتاب نوشته شده، مقالات نوشته شده، احتیاج به توضیح زیادی نداره. بعدش موضوع حج را مطرح میکنه. فرمود و الحج تشییدن للدین. تا اینجا این عبادات که ذکر شد عمدتاً جنبه فردی داشت و تأکیدم روی حکمت‌هاش هم و حکمت‌های شخصی و فردی بود. از اینجا آرام آرام به مسائل اجتماعی می‌پردازند. چیزهایی که ما عادت نکردیم قبل از انقلاب به خصوص درباره اونا فکر کنیم، بحث کنیم. و یکی از برکات انقلاب این است که احکام و ارزش‌های اجتماعی را در جامعه ما مطرح کرد و ما را به حکمت بسیاری از احکام اجتماعی اسلام آشنا کرد، به وظایفی که در این زمینه ها داشتیم. اونایی که خود همسن بنده یا بیشتر هستند یادشون هست که در قبل از انقلاب در مجامع دینی از این بحث ها کمتر مطرح می‌شد. بله، راجع به نماز و حمد و سوره و مسائل فردی و اینها خب کمابیش وعاظ بحث میکردن، کتاب ها نوشته میشود، مقالات. اما راجع به مسائل سیاسی اسلام، اجتماعی اسلام خیلی کم بحث میشود. اگر هم کسانی بحث میکردن چندون استقبال نمیشود از بحثشون یا از نوشتشون. و یکی از حقوقی که امام راحل رضوان الله علیه بر جامعه اسلامی و به خصوص بر ما ایرانی ها دارند این است که این بخش از اسلام را در کشور ما زنده کردیشون، ما را متوجه کرد که چنین مسائلی هم هست، چنین وظایفی هم وجود داریم. البته کسی منکر نبود، اما ترویج نمی شود، بحث نمی شود، در اطرافش کار نمی شود. و از جمله اصلا همین مسئله حکومت اسلامی، اصلا اسلام حکومت داره یا نداره، حکومت چه شرایطی داره، حاکم باید چه شرایطی داشته باشه، چه وظایفی داره، چه اختیاراتی داره، و مسائل بسیاری که امروز کمابیش ما نیاز خودمون رو به این مسائل درک میکنیم. و گاه گوشا و کنارم کسانی به بحث و تحقیق در اینها میپردازن، گویی که بسیار این کارها نارساست و تلاش خیلی بیشتری را میطلبه. به هر حال حج را ما معمولا برای اینکه عبادتی سادم تمرین عبودیت میکنه، مدتی را اقلا اون چند روزی را که در ایام حج هست، حج و عمره، فارغ از امور مادی و امور زندگی و گرفتاری های خانوادگی و شهری و اینا، فراغتی داره که با خدا انس بگیره، بندگی خدا بکنه. شاید یکی از بهترین فواید حج همین تمرین بندگی باشه. خوب است گاهی ما ایستایی که از بزرگان پیشینیان یاد گرفتیم، گاهی یادآوری بکنیم و برای روح اونها از خدای متعال طلب آموزش کنیم. من یادم میاد که تازه اومده بودم قم، در مدرسه فیضیه زیاد مجالس موعظه، مجالس ترحیم، مناسبت های مختلف تشکیل می شد و بعضی از بزرگان اهل منبر و وعاظ و کسانی که هم از لحاظ معنویت قوی بودند، هم از لحاظ بیان، هم از لحاظ علم منبر می رفتن و منبرهای اونا هم مایه اتعاظ و پند گرفتن مستمعین بود، هم درسی بود برای شیوه منبر رفتن و تبلیغ کردن. یکی از منبری های بزرگی اون زمان که ما ازشون استفاده میکردیم مرحوم آشغالی اکبر تربتی بود. ایشون از شاگردهای مرحوم حاجی جواد‌آقای تبریزی بود، ازشون از درس اخلاق ایشون استفاده کرده بود. مرد مهذبی بود، منبرش هم بسیار مؤثر بود، سازنده بود. ولی من این مطلب را از ایشون یاد گرفتم، شاید بیش از 50 ساله. ایام حج بود، به این مناسبت دهه ذی‌الحجه منبر می رفت تو مدرسه فیضیه. می فرمود که یکی از بزرگترین فواید حج، حالا عبارت از من است، من این عبارت اون روز بعد از 50 و چند سال یادم نیست، مطلب این بود. می فرمود یکی از بزرگترین فواید حج تمرین بندگی است. یعنی چی؟ ما معمولا عبادت هایی که می کنیم فوایدش را غالبا می دونیم، یا در قرآن و اینها روش تأکید شده یاد گرفتیم، دیگران گفتن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر و رضوان من الله اکبر و نظیر اینها، که عبادات فوایدی داره، یا خمس و زکات، رسیدگی به فقرا فوایدی داره. در همین دنیا آدم خودش هم تجربه میکنه، اما این معنا که آدم یاد بگیره که فرمان خدا را اطاعت کنه، کار نداشته باشه به اینکه فایده داره یا نداره. این حالت تعبد، تعبد از همون عبد است، یعنی بندوار رفتار کردن. خیلی خوبه آدم احکام رو، شرع رو که یاد میگیره حکمت‌هاش هم یاد بگیره، خیلی خوبه. ولی زخ هم گاهی خود قرآن بیان کردی، هم پیغمبر اکرم، هم ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، به خصوص یا این جهت بیش از همه ائمه از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده. کتاب علل و شرایع علت های احکام رو جمع آوری کرده، غالبا روایاتش از ایشون هست یا عیون اخبار رضا. در حال اما این که آدم عادت بکنه که امر خدا را چون امر خدا اطاعت کنه نه چون فایده داره، خوبه آدم بدون فایده داره، اینم شاید بیشتر باعث ایمانش هم بشه که تشریع این احکام گزاف نیست، خدای متعال حکمت هایی را رعایت کرده این احکام را. اما اینجور نشه که آدم تدریجا این حالت رو پیدا کنه که دستورات خدا را به خاطر منافعش انجام بده. یه عامل دیگه میخواد آدم که تمرین کنه که حکم خدا را چون حکم خدا هست عمل، حتی به خودش تلقین کنه که اگه ضرر هم داشته باشه من انجام میدم چون اطاعت خدا هست. بنده باید مطیع آقا باشه، ما همه هستیمون مال اوست. میگه این اندامی رو که بدت آدم در این ساعت اینجوری عمل کن باش، چشم اون مال تو هست هر جوری میگه عمل. این کار رو ما کم داریم. مرحوم آقای تروتی میفرمود حج برای این است که این نقیصه رو ما در ما جبران بکنیم. چطور؟ میریم حج، میگه امشب باید در اینجا توقف کنیم. چرا؟ اینجا مگه چیه؟ سنگ کوهی در رئیس بودیم شب تا سو اینجا بودیم، اقلن چند لحظات آخر شب رو دوید در اونجا باشید توقف بکنیم. آقا توقف کنیم چه کنیم؟ راه هم باید باشید اینجا، حالا البته عبادت کنید خیلی بهتر، اما هیچ کاری هم نکنید همینجا وقوف کنید. بلافاصله صبح شد باید حرکت کنید دارید بنا، حالا یه خود دیرتر یه خود زودتر، مثلا زودتر رفتیم مثلا چطور میشید؟ نه، باید در این وقت هایی اونجا که میریم چی؟ خب اعمالی دارم، یکیش برید گوسفند بکشید مثلا یا گاو یا شتر، بعد باید رمی جمرات کنید، برید یه جایی یه ستونی از هفت سنگ بزنید، آخر این سنگ میزنیم چطور میشید؟ به کی داریم میزنیم؟ به چی میزنیم؟ خدا گفته باید اینجا وایسید انسان. امروز یکی مثلا سه روزی که هست باید شما این سه تا عرض کنم جمرات را از روزها یکی باید یا هر سه تا را باید رحم کنیم. چرا؟ چرا نداریم خدا گفته. بعد برید طواف کنید، سعی صفا و مروه انجام میدید، سعی از اینجا تا اینجا باید برید و برگردید، یک قسمتش هم بدوید، در این قسمتش هم شما بدوید، اون که چطور بشه؟ خدا بود. ایشون میفرمود حج بالاترین خصوصیتش اینه که تمرین عبودیته. خدا گفته بگو چشم، امروز اینجا باش چشم، امروز دست به بدنت نزن، بدنت تا نخور و نمیدونم اصلاح نکن، عطر استعمال نکن، فردا باید از احرام خارج بشی چشم، امشب اینجا توقف کن چشم، فردا برو چشم. بالاترین فایده حج ایشون میفرمون، من اینو از ایشون یاد گرفته، تمرین بندگیست. بهترین نمونهشم اصل اون مسئله ذبح اسماعیل به وسیله حضرت ابراهیم است که ما هم حالا قربانی که میکنیم به یاد اون داستان است. حضرت ابراهیم در یک خوابی که خواب وحیانی بود، خواب عادی نبود، خواب دید که داره سر پسرش را میبره، فهمید که این وظیفه است باید انجام بده. پیغمبران میفهمند که این کاری رو که دارن میبینن در خواب، این خواب خاص، این داره وظیفه براشون تعیین میکنه، باید حتما انجام. کما اینکه وقتی صدای جبرئیل رو میشنوند، صدای وحی رو میشنوند، هیچ شک نمیکنند که این صدای جبرئیل است، وحی الهی است، شیطانی نیست، جنی نیست. اونا اونچنان خدا برایشون روشن میکنه که شکی برایشون پیدا نمیشه. حضرت ابراهیم خواب دید در مکه که حالا مقدمات داستانش اینا همه میدونید، من ذکر نکنم. خواب دید که حضرت اسماعیلی که یک نوجوان بسیار زیبا، بسیار با کمال، با ادب، اونم در سنین پیری حدود 100 سالگی خدا این فرزند رو بهشون داده، وقتی که مأیوس شده بود از فرزندار شدن، هم خودش پیر شده بود هم همسرش نازا بود، خدا اسحاق و اسماعیل را در اواخر عمر بهشون هم برمد. در حال حالا این جوانی خودش در شامات زندگی میکنه، این بچه را ما که از اول شیرخوار بود با مادرش آورده گذاشته در کوههای بی آب و علف مکه به دستور خدا. گاهی می آمد سر می زد به اینا. یه بار که حالا جوان شده 15-16 ساله و رشید و زیبا و با کمال و دلربا، پدر آمده این قد و قامت رو تماشا می کند و لذت می بره از این نعمتی که خدا بهش مرحمت کرده. در سن پیری خواب میبینه که داره سرشو میبره و فهمید که این تکلیفیست باید انجام. این تکلیف را با خود اسماعیل در میان گذاشت، گفت یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، در خواب دیدم که دارم سر تو را میبره. و حالا تو خود این آیه این قسمت نیامده، ولی به هر حال فهموند به اسماعیل که این وحییست و این تکلیفیست من باید انجام بده. حالا یک نکته سری ممکنه در اینجا باشه که خدا این را به وسیله وحی کلامی القا نکرد به حضرت ابراهیم. جبرئیل نیومد بگه که یا ابراهیم اذبح ابنک، اینو در خواب به این صورت براش مجسم شد. شاید سرش، حالا ما که عقلمون نمیرسه، اما احتمال گفتنش گناهی فکر نمی کنم داشته باش. شاید سرش این بود که اگر می گفت او را ذبح بکن، حکم به ذبح تعلق می گیری، باید سرش رو ببره قطع کنه تا ذبح بشه، در صورتی که اصل حکم این نبود. اصل حکم این بود که کارد را به مال به گلویه منطقه، این به صورت تجسمش را نشونش دادن که او خیال کنه که وقتی خوب کارد میبره بعدش هم میبره دیگه کشته میشه. او تصور کرد که تکلیفش اون ذبح حقیقی است و این امتحانی بود که آیا حاضر میشه که فرزندش را به خاطر امر خدا ذبح بکنه یا نه. اراده اصلی خدا بر ذبح تعلق نگرفته بود، ولذا در خواب هم همین بهش نشون دادن که اسماعیل را خوابونده داره کارد میباره به گلوش. تا اینجا هم واقع شد، تکلیف هم همین بود، ولذا وقتی به اینجا رسید خطاب شد قد صدق در رؤیا، خوابی که دیده بودی انجام گرفت، تعبیر شد، اونو انجام دادی وظیفه تو. به هر حال به این وسیله فهمید که تکلیف شرعی داره و به اسماعیل گفت. حالا کمال اسماعیل رو ببینید، یه جوان 15-16 ساله که در یه بیابانی حالا تربیت، پدرم بالا سرش نبودی. وقتی حضرت ابراهیم فرمود گفت یا ابته افعل ما تو امر ستجدنی انشاءالله من الصابری، پدر جان امر خدا را اطاعت کن، خدا دستور داده من اطاعت کنم، چه معطلی. احساس کرد که نگران این است که اسماعیل زیر کار طاقت نیاری و این باعث این میشه که هم پدر و هم فرزند مضطرب بشن و کار کسی به سر بریدن خیلی آرام انجام نمیگیره. برای اینکه چنین نگرانی برای ابراهیم پیش نیامد اضافه کرد که ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، یعنی نگران نباش که من طاقت نیارم زیر کار، خواهی دید ان شاء الله که من الصابرینم، یعنی از خود عکس العملی نشون نمیدم، تسلیمه. و باز اینجا نکته ستجدنی ان شاء الله، باز یادش نرفت که ان شاء الله رو ذکر بکنیم، یعنی من به خودم اطمینان ندارم، خدا باید کمک بکنه. در همین جمله کوتاه اونقدر معرفت و ادب نشون داده میشه که آدم بعد از هزاران سال، نمیدونم هزار و چند ساله، بعد از هزاران سال غایبانه عاشق این جوان مؤدب میشه. با چه معرفتی در مقابل پدر حرف میزنی؟ یه همچه جوانی را حالا پدر میاره توی صحرا، سرشو میخواد ببره، این چه جور تکلیفیست؟ خب حضرت ابراهیم هم میدونه که تکالیف خدا گزاف نیست، ولی نپرسید آخر این جوان چه گناهی کرده؟ چرا من باید سرشو ببرم؟ اگر واجب القتل است خب یک کسی دیگه می سرشو ببره. حالا چه گناهی کرده این جوان معصوم؟ هیچ، اصلا اظهار تردیدی، توقفی، فکری. که ماشاءالله من تأملی بکنم ببینم چه کار کنم، چه کار، این چه تکلیفی آخر. و همین امر رو وقتی به پسر میگه بلا فاصله بدون هیچ تأملی میگه یا ابت افعل ما تؤمر، دستور خدا رو عمل کن. نگفت آخر من چه گناهی کردم، برای چی باید کشته بشم؟ و اگه باید کشته بشم تو که پدر هستی چرا باید بکشی؟ هیچ، گفت دستور خداست، هرچ خدا گفته عمل کن. ما باید بریم اون جایی که ابراهیم بیچون و چرا اینجور حاضر شد تکلیف خدا را عمل کنه، تا این داستان را یاد بیاریم، تا یک بویی از اون روح عبودیت او به مشام ما هم بخوریم، بفهمیم که بنده در مقابل خدا اینجوری باید باشه. فلما اسلما و تله للجبین و نادینا ان یا ابراهیم، وقتی پدر و پسر هر دو تسلیم امر خدا شدن، آماده شدن برای انجام تکلیف، خدا جبرئیل را فرستاد و فدیه ای را آورد. منظورم اینه که مهمترین چیزی که در اون سرزمین اتفاق افتاده، بزرگترین امتحان ابراهیم علی الظاهر همین مسئله، که امتحانی از این بالاتر برای یک انسانی نمیدونم تصور میشه کرد یا نه، که آدم در سن پیری چنین جوانی را به دست خود به خود سر ببره بدون اینکه هیچ گناهی، هیچ لغزشی کرده باشه. بزرگترین فایده حج اینه که ما آدم بره اونجا و همون جایی که ابراهیم پسرش را ذبح کرد ما بریم گوسفند ببریم اونجا ذبح کنیم، یاد ذبحی که اون وقت شد. در اون جایی که شیطان چند دفعه برای ابراهیم ظاهر شد و میخواست وسوسه کنه او را که نبره، و حضرت ابراهیم این سنگ ها را برداشت به شیطان زد برای اینکه برو گم شو، من حرف تو بوش نمیدم، میرم وظیفه خودم را انجام خواهد داد. شیطان وسوسه میکرد که نرو. این سنگ زدن ها یاد این است که شیطان گاهی در انجام وظیفه وسوسه میکنه آدم، شبهه ایجاد میکنه، تکلیف شرعی درست میکنه برای آدم، نه آقا این صحیح نیست، قتل نفس زکیه است، حرام است، خون ناحق ریختن است، چنین و چنانه، چیکار میکنی؟ میفهمی چه میکنی؟ وقتی آدم تکلیف شد یقین کرد از راه منابع معتبر، دیگه نباید به حرف این اون گوش بدی، هر کار چه میخواد بگی، فهمید وظیفش اینه باید انجام. این پیداست که رفتن این مردم در اونجا و این اعمال رو انجام دادن، یعنی یک تقلیدی از کار کارهایی که حضرت ابراهیم انجام داد یک نمادی از اون رفتارهای خالصانه حضرت ابراهیم تربیتی است برای ما که روح بندگی و تعبد را در ما تقویت کنیم. خدا انشاءالله روح آقای تربتی را با موالیش محشور. اینا فواید حج هست. در خود قرآن به خصوص مسالهی را برای حج ذکر فرموده، تأکید کرده. جعلنا الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. یا در یه آیه درای تشویق مردم به انجام اعمال حج، لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. ما این حج رو که برای شما تشریح کردیم، اولا کعبه جایی است که باعث قیام مردم است، یعنی امت جامعه. اگر این حج نباشه، این کعبه نباشه، چه مردم خفته است، مرده است، بی تحرکی. این کعبه است که باعث میشه که جامعه زنده، پویای، متحرک باشه. اینا خود قرآن میگه که فایده حج ایناست. به علاوه منافع بیشماری داره که در حج مترتب میشه. در روایات این منافع رو اومدن ریز کردن، شمردن. مردم از بلاد مختلف در میان، همدیگه رو میشناسند، از همدیگه چیز یاد میگیرند، میفهمند چه کسانی در کجا زندگی میکنند، چه نیازهایی دارند، منافع اقتصادیشون رو درک میکنند، میفهمند چه جنسی برای کجا خوب هست، چه تجارتی برای کجا مفیده. دشمنی داشته باشند بیشترسن، میتونن از چه کسانی کمک بگیرن برای دفع اون دشمن. حتی تو روایات از جمله منافع این شده که کسانی که شتربان هستند، قافله را شتراشون کرایه میدن برای اینکه حجاج برن سفر حج، این هم یه منافعی است براش. حتی لیشهدوا منافع لهم شامل منافعی که شتربان ها هم میبرن که شتراشون را کرایه میدن، شامل اینا هم میشه. اینا در خود قرآن اشاره شده، لیشهد و منافع الله. اما حضرت زهرا یه نکته دیگری را میفرد، فرمود والحج تشدیدا للدین. اگه همه اونها را در یک طرف شما قرار بدید و این نکته ای را که در اینجا تأکید فرمودن یک طرف، شاید همین یه نکته بر همه اونها برتری داشته. تشدید یعنی یک ساختمانی را محکم ساختن، پایه‌هاشو بلند برآوردن، حتی زیباسازی ساختمان، ساختمان را محکم کاری کردن، زیبا ساختن، رفیع مرتفع ساختن، اینا را در عربی تشدید میگه. شید البنا یعنی یک ساختمان محکم رفیع زیبایی ساخت. خب میفرماید حج باعث این میشه که دین به صورت یک ساختمانی باشه، رفیع، بلند، زیبا، با شکوه. یعنی چی؟ حج چی کار میکنه که دین اینجوری بشه؟ یعنی کعبه رفیع است، اطرافش ساختمان‌های رفیع ساخته میشه. این که تشهید دین نیست. و امروز برج‌های بلندی اطراف مسجد الحرام ساخته شده، هتل‌های خیلی عظیمی. بله، امروز تو روزنامه نوشته بود که هزینه یک شب هتل در اطراف مسجد الحرام چند میلیون تومان هست در این ایام. یک شب میگم چون زمینه های اونجا فراهم شده، سنگستانی که کسی رغبت نمی کنه اونجا عبور بکنه، نه آبی نه گیاهی. خب این از تشدید دین، یعنی ساختمان های رفیع ساخته میشه و آباد میشه. بعیده، اینا تشدید دین نمیگن، تشدید ساختمان ها هست اما تشدید دین نیست. پس حج چجور موجب تشدید دین میشه؟ شاید منظور این باشه که اگر حج تشریع نشده بود و مسلمان ها موظف نبودند که هر سال چنین اجتماع باشکوهی را در اونجا تشکیل بدن، از اطراف بلاد، از اطراف کشورها، از اطراف قاره‌های عالم، از هر پنج قاره شرکت میکنن در حج، قیافه های مختلف، زبان های مختلف. اگه همچو اجتماعی تشکیل نمیشد، اون ابهت اسلام برای جهانیان نماینده نمیشد. خود ما وقتی تو تلویزیون میبینیم که مثلا یا کسانی که حالا مشرف شدن ایام حج، این جمعیت عظیمی که هجوم میارن به طرف مسجد الحرام یا در منا، در عرفات، آدم یه احساس عظمت عجیبی میکنه. چه دستگاه عظیمیست و ما یه مورچه‌ای توی این انبوه جمعیت حساب نمیشیم. خودش را آدم گم میبینه در یه همچه جمعیتی. عظمت اسلام و جامعه اسلامی و قطعا دیدن اینها و حتی نقل اینها برای غیر مسلمان ها هم اونا را تحت تأثیر قرار میده که این چه جاذبه ایست که مردم اینجوری در یه جایی که نه آب و هوایی داره، نه وسایل خوشگذرانی در اونجا هست، با زحمت باید مردم برن گرما بخونن، سختی بکشن، در این حال یه همچو اجتماع اطراف جمع میشه و همه به ذکر خدا، توبه، انابه، گریه، دعا به این صورت میپردازن. یک اثر روانی عجیبی در دلها ایجاد میکنه که دین را خیلی بزرگ درک میکنه، عظمت دین را میشناسند و احساس میکنند. شاید اینو میشه گفت تشهید دین است، ولا ساختمان ها و نمیدونن مراسم دیگر و پول هایی که خرج میشه و خرید ها و سوغاتی ها، اینا بعیده که تشهید دین باشه. خدای متعال از اون لطف عمیقی که به بندگانش داره، که انواع وسائلی که ممکن است در انسان اثر بگذاره که او را یک قدم به طرف خدا جذب کنه، از هیچ کدوم فرو گذار نمی‌کنه. هر وسیله‌ای می‌شده، حالا طبق مسائلی که اقتضا می‌کنه، گاهی به صورت واجب، گاهی به صورت مستحب، راه‌هایی را باز می‌کنه که مردم به طور طبیعی عاملی، انگیزهی برای توجه به خدا پیدا کنه، تا در سایه توجه به خدا تعالی روحی پیدا کنه، انگیزهی برای عبادت خدا، سرفرود آوردن و خضوع در مقابل عظمت و جلال الهی، چیزهایی که تنها عامل ترقی روحی و معنوی انسان و رسیدن به اون مقامی است که انسان برای اون آفریده شده. خدا همه این کارها رو میکنه، این وسائل و این واجبات، این مستحبات، این داستانها رو در قرآن ذکر میکنه، تشویقها، ذکر عبادتها، ثوابهای عبادتهای مستحب، واجب، همه اینا برای این است که دل انسان رو متوجه خودش کنه تا لیاقت درک رحمت بیشتری پیدا کنه، برای اینکه انسانها بیشتر بتونن از رحمت خدا استفاده کنن، این واجبات، این مستحبات، این دستورات، این وسائل رو فراهم مخصوصا اون وقتهایی که برای ایام حج، حج رفتن در حتی مثل کشورهای ما یک سال طول میکشید و از امسال باید مقدمات فرا کنند برای حج سال آینده. حالا کشورهایی که دور دستر بودن، مثلا از چین، از اندونزی میخواستن برن مکه، که خیلی بیشتر باید وقت صرف کنند، شاید یک سال هم کافی نبود، یا از آمریکا میخواستن بیان برن برای حج، آمریکای جنوبی، فرض کنید از شیلی، آرژانتین می‌خواستن دارن بیان مکه. در این حال خدا به ابراهیم می‌فرماید به مردم بگو به هر وسیله‌ای شدی، سوار هر مرکبی که می‌تونید بشی، حتی مرکب لنگ لاغری هم باشه، حج رو ترک نکنید. چرا؟ برای اینکه یک بهترین عامل است که انگیزه جهانی در عموم مردم به وجود میارید. صحبت یه نفر نیست، خدا برای اینکه یه نفر رو تربیت کنه اونقدر تدبیرها داره. شاید یک پیدوار دیگه هم نقل کرده باشه، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه از استادش مرحوم آقای قاضی نقل می‌کردن که گاهی خدا یک کسی را یک سال مبتلا می‌کنه به مرض، به بیماری، به سختی، به فقر، برای اینکه یک یا الله بگه. یعنی گفتن یک یا الله اونقدر در سعادت انسان مؤثره که جا داره یک سال سختی بکشه تا یه بار یه یا الله بگه. اون وقت یه جمعیت میلیونی که هر سال باید فکر کنن چیکار کنن که ازدحام اونقدر زیاد نشه که قابل کنترل نباشه. یه همچون برکاتی که نصیب این همه مردم در یک روز میشه، در اون حالا دو سه روز، طبعا برای خدا خیلی ارزشمنده. این دین را خیلی تقویت میکنه این عمل. ولذا اگر اتفاق بیفته، حالا که بعید اینجور چیزا اتفاق بیفته، ولی اون وقتهایی که هنوز کشورهای اسلامی کوچیک بوده، وسایل محدود بوده، اینا ممکن بوده اتفاق بیفته که یه وقت حج خلوت باشه، زیاد داوطلب نداشته باشه، مستطیع کم باشه. مثلا اینجا خشکسالی شده، قحطی بوده، جنگ بوده، گرفتاری بوده، سیل، زلزله، مردم نتونستن برنه. خدای متعال حاکم شرع موظف میکنه که کسانی را از بیت المال بفرسته حج که خانه خدا خلوت را باشه. اونقدر این برکت داره این مراسم که حتی اگه مردم استطاعت هم نداشته باشن خودشون برن، حاکم شهر باید کسانی رو بفرسته که خانه خدا خلوت نماید میشه. چرا؟ یعنی خدا خیلی خوشش میاد ببینه شلوغ شده دورش، صدای مردم بلنده، علیاذ بالله. یا خدا نهایت علاقه را داره که یک نفر هم شده بیشتر مشمول رحمت خدا میشه. و عجیبه، حالا کسانی که تجربه کردن میدونند، هر سفری که آدم حج میره علاقش به حج بیشتر میشه. یکی از آقایونی که مال آمریکا بود، اصلا مسیحی بود، مسلمان شده بود و اینا، یه سفری رفته بود، اینا حج برگشته بود، ازش پرسیدن از این سفر چه خاطره ای شیرین تر داری؟ کجا بیشتر بهت خوش گذشت؟ گفت هیچ چیز برای من لذت بخشتر از این نبود که بنشینم تماشای کعبه بود. همین بشینم تو مسجد حرام کعبه. اونقدر لذت بخش بود برای من که حاضر نبودم اینو با هیچ چیزی معوض کنم. به اتفاقا از مستحبات اعمال مسجد الحرام همین است که النظر الی الکعبة المکرمة، همین تماشا کردنش خودش عبادت است. خدا یک جاذبه ای قرار داده در این کوه ها و سنگ های سیاه و خشک و بیا علاوه، اونجور دل ها را مجذوب میکنه. برای چی؟ برای اینکه بیشتر به رحمت خدا نائل بشه. او بیشتر میخواد لیاقت در افراد ایجاد بشه که اون رحمت او را درک کنن. راهش ایناست. پس حج فلسفه عمدش اونطوری که در اینجا اشاره فرمودن تشیید دین است، یعنی بنای دین را محکم میکنه و باشکوه میکنه. اگر نبود بنای دین یک بنای ضعیف، بیرمق، خاموش، آرامی بود. مردم ازش استفاده نمی کردن، از خیلی هاش غفلت می کردن، خیلی از برکات را درک نمی کردن. این باعث این شد که این بنای دین رفیع باشه، با شکوه باشه، دلها مجذوبش بشه تا مشمول رحمت فراوان الهی بشن. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.